دهلوی هستم، مجری این برنامه و به مناسبت هفته جمعیت، روز ملی جمعیت، این برنامه رو تقدیمتون میکنیم. اما یه خورده تخصصی تر با توجه به اینکه از رادیو سلامت برنامه تقدیمتون میشه، در مورد مؤلفه های نرخ باروری میخوایم صحبت بکنیم و سیاست های جمعیتی کشور. که بخوایم چرخهای اقتصادی کشور به شکل مناسب به چرخ جمعیتی باید داشته باشیم، مولد، پویا و معمولاً بهترین فرصتهای جمعیتی مطابق شاخصهای مطرح شده و اهدافی که برای یک جمعیت سالم و پویایی و موفقیت‌ها در همه زمینه‌ها در نظر گرفته میشه، جمعیتی است که بتونه از اون فرصت جمعیتی مناسب استفاده بکنه و بتونه وضعیت و شاخصهاش رو در همه زمینه‌های توسعه بهبود ببخشه. به خصوص برای کشورهای در حال توسعه این فرصتها فرصت مغتنمی است. اما در مورد کشور ما، شرایط رو اگر که بررسی بکنیم، آمارها نشون میده که وضعیت باروری ما به گونه‌ای داره پیش میره که پیشبینی های کارشناسی نشون میده تا 3 دهه آینده ما ممکنه با جمعیتی مواجه بشیم که درصد جمعیت جوانش پایین تر باشه، درصد جمعیت سالمندش که برای همه ما هم ارزشمند هستن افزایش پیدا میکنه و به همین میزان باید پیشبینی های لازم صورت بگیره. تلاش‌های زیادی شده برای اینکه شرایط موجود بهبود پیدا بکنه، علی‌رغم مشکلاتی که از نظر اقتصادی و معیشتی باهاش مواجه هستیم، پیش‌بینی‌های جمعیتی و طرح‌ها، لوایح، مصوبات باید به گونه‌ای پیاده‌سازی بشه که خانواده‌های ما تمایل به داشتن حداقل 2 فرزند رو داشته باشن. اما باید دید که پیشبینی‌ها در قالب طرح‌ها، لوایح، مصوبات چقدر میتونه خانواده‌ها رو ترغیب بکنه و اونها رو حمایت بکنه برای اینکه به شرایط مطلوب جمعیتی ما بتونیم نزدیک بشیم. در این برنامه بررسی میکنیم، ببینیم که طرح جوانی جمعیت که هدف حمایت از خانواده ها هست و پیشبینی هایی برای این که بتونه وضعیت جمعیتی رو بهبود ببخشه شرایطش چگونه است. وضعیت فعلی نرخ باروری ما متناسب با سطح جانشینی و سایر آمارهایی که به حال مثل جمعیت سالمندمون، جمعیت جوانمون، پیشبینی های مرکز آمار برای آینده جمعیتی از نظر شاخص ها و آماری، پیشبینی های وزارت بهداشت برای اینکه ما بتونیم برای جمعیت کشورمون باروری سالم رو بتونیم پیشبینی بکنیم، پیشبینی ها چگونه است و برنامه ریزی ها چگونه است. آنچه که در این برنامه مورد بررسی قرار میگیره مؤلفه های نرخ باروری و سیاست جمعیتی کشور. اما شما شنونده عزیز بر ما بگید، به نظر شما موانع فرزندآوری چه هست و نیازهای فرزندآوری و ترغیب خانواده ها به این که به هر حال اولین فرزندشون رو در سن مناسب داشته باشن، همینطور دومی فرزند رو اگر که قرار هست ما با پیشبینی‌های جمعیتی مطلوبمون این باشه که حداقل هر خانواده ایرانی 2 فرزند رو داشته باشن، شما هم برای ما اظهار نظر بفرمایید. به نظر شما بیشتر مسائل اقتصادی است یا مسائل اجتماعی، وضعیت فرهنگی، تفاوت‌هایی که از نظر اجتماعی جامعه ما الان دوچار شده و نظر شما شنونده عزیز هم برای ما ارزشمند. 2265-2103 شماره تلفن ما در رادیو سلامت هست، 3102 برای پیامک های شماست. اگر مروری بکنیم روی برنامه‌های مختلف، ما حالا تو یه زمانی سیاست‌های کاهش جمعیت رو در کشور داشتیم به دلیل شرایط زمانی خودش و نیازهای اجتماعی که اون موقع برای ما مطرح بود، اما با توجه به پیشبینی‌هایی که میشه به خصوص برای 3 دهه آینده و 30 سال آینده، پیشبینی‌هایی که بر اساس شاخص‌ها و معیار و عدد و رقم مطرح هست، این که قرار هست که جمعیت سالمند ما اگر وضعیت با همین شکل پیش بره درصد زیادی از جمعیت رو تشکیل بدن. خب به هر حال جمعیت سالمند نیازهای خاص خودش رو داره، اما اینکه جمعیت جوانی که باید برنامه ریزی های ما برای فرزندآوری این جمعیت به شکلی پیش بره که بتونه امکانات رو براشون مهیا بکنه، نیازهای اونها رو تامین بکنه، مسائل اقتصادی، معیشتی، مسکن، شغل، درآمد، ازدواج در سن مناسب و فرزندآوری در سن مناسب با پیشبینی هایی که جمعیت شناسان هم خواهند داشت. اما یکی از مسائلی که اخیراً خیلی متوجه همه قرار گرفته طرح جوانی جمعیت بودی که ما اون رو هم در این برنامه بررسی خواهیم کرد در مسئله که زمانیگان مجلس، و میریم سراغ اولین مهمانه این برنامه، خانم دکتر ناهید اکبری که ریاست اداره باروری سالم و جمعیت وزارت بهداشت هستن. خانم دکتر اکبری خدمتون سلام عرض میکنم.
منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز، به ویژه خانواده‌های محترم و همچنین شما همکاران، انشالله که سلامت و صحت باشید.
خیلی خیلی سپاسگزارم. خانم دکتر اکبری، وقتی از بحث جمعیت صحبت میکنیم، افزایش جمعیت، یه مقوله واقعا خیلی وسیعی هست و اینکه هم قانونگذاری ما و هم مسائل اجرایی ما خیلی میتونه تاثیر بگذاره، ضمن اینکه از اجرا هم که صحبت میکنیم پیش بینی ها برای خیلی از حوزه های اجرا هست، یعنی از مسائل معیشتی و اقتصادی بگیریم که تأثیر عمیق خودش رو میگذاره، بحث تأمین مسکن هست و شرایط تورمی و شرایط اجتماعی فرهنگی خب جای خودش رو داره، اینکه چقدر روی تمایل خانواده ها تأثیر میگذاره، بحثی که حالا هست باروری سالم هم که برای وزارت بهداشت و برنامه ریزی که خود وزارت بهداشت داره، اما مؤلفه هایی که برای نرخ باروری مطرح هست بفرمایید که اینها چه مواردیه؟
خیلی ممنون از اینکه وقت گذاشتین. خب به هر حال بحث جمعیت موضوع خیلی مهمی هستش که خب همه کشورها یکی از در واقع مؤلفه‌هایی که تو بحث هم شما فرمودین برنامه جو سیاست گذارشون و همین بحث باروری هست، یعنی باروری محور اصلی راهبردهای توسعه‌شون هست و مدیریت جمعیت رو خیلی براش در واقع اهمیت قائل میشن و حتی چه در برنامه‌ریزی کوتاه مدتشون و چه بلند مدت. اما خب اون چیزی که بیشتر از همه باید به بحث جوانی جمعیت و حفظ اون در واقع توجه بکنیم بحث برنامه‌ریزی بلند مدتی که شما هم فرمودین و این روی کرد واقعا موفق کشورهای که الان موفق بودن و تونستن نرخ باروری رو نگه دارن، بیشتر این سرمایه گذاریشون رو بحث ظرفیت و نیروی انسانی جوان بوده، یعنی بحث سرمایه انسانی. و اگر در واقع این محور تو همه سیاست ها و همه پیوست ها، چه سیاست های محیط زیست، چه سیاست های خانواده، تمام اینها با این محوریت اگه پیش بره، به طور حتم در واقع اون برنامه ها به سمت پیش خواهد رفت که ما در واقع اون جمعیتی که نیروی مولد هستن رو میتونیم نگه داریم. به نظر من اون که در کشور ما خب یه سری باید تفکرات باید به یک سمت دیگه پیش بره. اگر فکر بکنیم که فقط تنها منبعی که میتونه به ما کمک بکنه منبع اقتصادی هست یا منابع طبیعی، فوکوس در واقع سیاست گذاران بر رو بحث ظرفیت نیروی انسانی باشه و اینکه بگیم منابعمون محدود هست و با این روی کرد در واقع به فکر این که مدیریت جمعیت رو باید بیشتر توجه بکنیم و سیاست هامون رو باید به سمت برم جوانی جمعیت، یه مقدار این به هر حال جای تأمل داره و حتما باید این تفکر به این سمت پیش بره. نگاه تفکر و تو بحث جمعیت اینه که آینده نگرانه باید باشیم. به هر حال نزدیک بین بودن ما و اینکه فقط بخوان برای این چند سالمون برای جمعیت تصمیم بگیم، این واقعا عینه که نزدیک بین میتونه خیلی خطرناک باشه و اون در واقع مسائلی که ما در آینده خب به هر حال تمدن ما و تاریخ ما دچار چالش خواهد شد و همچنین در واقع اون اقتداری که کشورمون در منطقه و دنیا داره دچار اشکال خواهد شد. بنابراین نگاه آینده نگرانه و اینکه برنامه برای 20 سال 30 سال آینده ایران باید در جمعیت داشته باشه خیلی مهم هست و مهمتر از همه تو بحث برنامه‌ای که شما فرمودین، حالا من به جزئیاتشون خدمتتون عرض می‌کنم، این که دیگه نباید تک بود جزیره‌ای برنامه ریزی کرد. واقعا تو همونطور که سیاست آقا خیلی جامع و کامل تمام جوانبی که در واقع یه خانواده میتونن در فضای امید و آرامش بتونن این فرزندآوری رو داشته باشن و بتونن در واقع اون اعتماد هم داشته باشن و در یه فضای خیلی خوب بتونن در واقع فرزندانشون رو به دنیا بیارن و بزرگ کنن، تمام در سیاست آقا اشاره شده. منطقه اون چیزی که در ساختار کلام ما داریم میبینیم به نظر مثل نیاز به اصلاح داره. تو چند سالی که سیاست آقا ابلاغ شده ما همچنان چالش هایی داریم، حالا یه بخشش مربوط به تفکراته و یه بخشش هم مربوط به اینکه جزیره‌ای برای این برنامه جمعیت اگر تصمیم بگیریم علاوه بر اینکه موفق نخواهیم بود در واقع چالش هایی هم دیده میشه. خب همونطور که فهمیدیم وضعیت جمعیت ما خیلی خوب نیست، یعنی اصلا نرخ رشد ما 30 سال گذشته 3% بوده. یعنی چی؟ یعنی در واقع در طی یک سال این رشد ما 3% داشت ولی الان این اتفاق نمیفته و جمعیت میان سال ما که الان در فرصت جمعیت هستیم به سمت سالمندی دارن پیش میرن و اون چیزی که بسیار مهم هست الان ایران سرعت در واقع نزول باروریش و به سمت پیر شدنش نسبت به کشورهای دیگه الگوش متفاوته و این سرعت زیاد میتونه برای ما در واقع ما در وضعیت رو هشدار برده و باید یه برنامه‌ریزی خوبی داشته باشه. من واقع مردم عزیزون باید بدونم ببینید سن ازدواجمون خوب رفته بالا، مردم 29 سال و در زنان 25 سال هست. خب خیلی خوب، حالا البته که خب جوانان ما به خصوص خب همه جوام ده حال همه جوانای ما این شرایط رو میدونن که خب در شرایطی باید ازدواج بکنن که اون آگاهی لازم رو داشته باشن و به هر حال اون دغدغه‌هایی رو دارن که در واقع و اون تشریفاتی که تو ازدواج هست هم ممکنه چالش های ایجاد بکنه، ولی اینو بدونن عزیزان دختران پسران که واقعا فرصت باروری همون سنهای خیلی جوانتر هستش، 20 تا 30 سالگی و خانم ها و آقایون هم که ازدواج کردن بعد از شروع زندگی مشترکشون برای فرزندآوری باید برنامه ریزی بکنن و خیلی اگر این فاصله طولانی بشه منجر میشه به همین که ما شناخت ناباروریمون مشکل پیدا میکنه و همین که خب بعدا اگه این خانم باردار بشن با چالش های مواجه با مسائل مواجه میشن که ممکنه یه مقدار بارداری اذیتشون بکنه، هرچند که ما مراقبت مناسب رو داریم و مشکلی هم پیش نخواهد اومد.
بله.
تصوراتی هم وجود داره که هرچه فاصله بین فرزندان بیشتر باشه بهتر میتونیم به فرزند اول برسیم، ولی بدونیم که فاصله بین مناسب بین بارداری همون 18 تا 24 ماه که در همه جا تاکید شده در میانه
حداقلش دیگه خانم دکتر.
بله حداقل در واقع دیگه حداقل 18 تا 24 ماه هست، ولی خانم های 35 سال بالاتر ما بهتره دیگه از 12 ماهگی به فکر 12 ماهه بچه‌شون 12 ماه شد به فکر فرزند آوری باشن، چون دیگه فرصتی سن باروری در خانم ها محدود هست.
خانم دکتر ببینین یه مطلبی که هست، این عوامل معمولا وقتی که طرحی می نویسن، لایحه می نویسن، برنامه می نویسن که به بخوان اجرایی بکنن، میان ببینن وضعیت موجود چی هست. یه تحلیلی اول باید شده باشه رو اینکه چرا خانواده های ما تمایل به داشتن فرد، تمایل به ازدواجشون چه اثراتی باعث شده تمایل به ازدواج به این شکل باشه، تمایل به فرزند آوری، تمایل به این که حالا به طور متوسط حالا بیش از یک فرزند ما تقریبا میبینیم، اگه بخوایم خیلی ساده بگیم تمایل به دو فرزند یا بیشتر ندارن. خب اینا باید دلایلش حساب بشه دیگه، اینو کاملا مشخص الان شرایط اقتصادی چگونه هست، شرایط فرهنگی همینطور تاثیر گذاشته، اشتغال و حالا سایر مسائل اجتماعی و حالا اینا زمینه هاییست که باید وقتی که تحلیلی روش صورت میگیری یه تقسیم کار میشه حتما بین وزارتخونه های مختلف. اون که مسئولیت برنامه مسکن داره باید کار خودشو بکنه، اون که مسئولیت شرایط اقتصادی رو داره باید کار خودشو بکنه، خود وزارت بهداشت یافته هاش آنچه که روی نرخ باروری تأثیر گذاشته. حالا به هر حال یک بحثش آموزشه دیگه، شما الان همینی که دارید به شنونده های ما میگید که مثلا از این سن به بعد 35 سالگی به بالا کم کم بارداری های پرخطر تعدادش بیشتر میشه، هر چقدر سن افزایش بده، اینا نیاز به آموزش داره دیگه، یا آموزش پیش از ازدواج خوب میخواد، یا آموزشی میخواد که اصلا از دبیرستان شروع بشه و اینا باید زمینه هاش از قبل فراهم بشه. از نظر وزارت بهداشت اون چی که روی نرخ باروری تأثیر خودش رو گذاشته و میشه به عنوان مؤلفه ازش یاد کرد، بفرمایید که چی بوده که بشه روش برنامه ریزی کرد؟
بله، ببینید من هم که اوایل صحبتم خدمتون عرض کردم، بله از ما مهمترین مؤلفه اصلی و نه اینکه در کشور ما و در خیلی از کشورها به خصوص تو شرایط اخیری که کووید 19 بیماری کرونا گسترش پیدا کرده، خب مؤلفه‌های اقتصادی هست، اقتصادی که شرایطی که این در حال حاضر به وجود اومده و یه مقدار تصمیم خانواده‌ها برای بچه بعدی رو یا اینکه برای بچه اولشون یه مقدار دچار مشکل کرده. خب همونطور که شما فرمودین، ببینید فضای امید و فضای اینکه در واقع برای اینکه آینده در واقع اینکه همین الان بیماری کووید 19 خب ترسی به وجود آورده که آیا در واقع من باردار بشم، آیا مشکلاتی برام ایجاد میشه، این فضایی که وجود داره، فضای فرهنگی و فضای الان در حال حاضر با مواجه هستیم، اینها حتما تأثیر گذار هستن. بنابراین مهمتر مؤلفه همون مؤلفه، البته من نمیخوام رتبه بندی بکنم، اینم اول اقتصادی و فرهنگی و همون در واقع به نظر میسه به همون نسبتی که مؤلفه های فرهنگی الان تأثیر میذارن، بله مؤلفه اقتصادی هم داره تأثیرشو میذاره. یه زمانی خانواده های شاید مرفه‌تر بودن الان و الان هم همین شرایط رو ما داریم که شرایط فرهنگی به گونه ایجاب کرده که علارغم این که وضعیت اقتصادی خانواده خوب هست ولی تمایل به تک فرزندی و یا بی فرزندی دارن و این نشون میده که لازم هست واقعا اطلاعات خیلی خوبی در اختیار این خانواده ها قرار گرفته بشه و داده بشه که بتونن تصمیمات درستی به موقع بر فرزند آوری داشته باشن. چرا که در خیلی از کشورها هم این فضای فرهنگی منجر شده و یک سری مداخلاتی که در سیاست‌های کلان اجتماعیشون به خصوص انجام شده و این منجر شده که خانواده راحت‌تر بتونن تصمیم بگیرن.
خب خانم تو ببینید بار فرهنگی هست. خب یه فردی میبینی ادامه تحصیل میده، همون تحصیل ممکنه که براش مسائلی رو ایجاد بکنه که ترجیح بده که فرزند آوریش به تعویق بیفته. اما همون مادر اگر بدونه که آموزش درست ببینه و بدونه که واقعا تو هر سنی، درسته که ما خیلی امکانات تخصصی داریم برای درمان ناباروری، ولی اینو بدونه که ظرفیت باروریش مثلا بعد از 35 سال کم کم کاهش پیدا میکنه، وقتی به 40 سال میرسه دیگه یه ظرفیت باروری خیلی کمتری میشه و بعد مخاطراتش هم به عنوان یک بارداری پرخطر، همین که جنینش چقدر میتونه در مرز مخاطره قرار بگیره، اینا رو وقتی آموزش ببینه دیگه اونجا نقش مسائل فرهنگی خورده کمتر میشه یا اون تغییراتی که جامعه دوچارش شده، یعنی واقعا میاد سبک سنگین میکنه دیگه. اونجا اگر سلامت جنینش در مخاطره باشه زودتر تصمیم میگیره برای فرزند آوری. یا اینکه واقعا اگر که ببینه مواجه هست با این که بله مرخصی زایمانش بیشتر میشه، شیردهیش بیشتر میشه، تسهیلاتی قائل هستند، کما اینکه تو طرح جوانی جمعیت هم به این موارد اشاره شده، این تسهیلات و واقعا براش منابعی هست. یه موقع هست ما یه چیزی رو مینویسیم رو کاغذ میدیم دست دستگاه اجرایی، دستگاه اجرایی هم پولی نداره اجرایش بکنه، نمیتونه جایگزینی برای اون کارمندش پیدا بکنه، نمیتونه واقعا حالا برای برنامه‌ریزی مسکن اشتغال هر چی که هست واقعا منابعش نیست، اجرایی نمیشه. برای همین همون طرح ها لوایح مصوبات با شکست مواجه میشه یا خاک میخوره. اون دستگاه اجرایی هم واقعا دلیل خودشو داره، نمیتونه وقتی شرایط اقتصادی هست، تحریم هست، مشکلات الان کرونا بهش اضافه شده، نگرانی هایی که مادرها پیدا کردن از دوران بار، اینا همه دامن میزنه. و حالا اون آموزشه خب میتونه یه بازوی موفقی باشه برای وزارت بهداشت، یه اهرم موفق باشه،
حمایت های اجتماعی و اقتصادی باشه. یعنی من آموزشی هم همونطور که صحبت شما هم همین نکته است، آموزش در کنار حمایت، یعنی همه اینها باید با موازات هم باشه. من دانشجو خودم رو اگه آموزش لازم رو بدم سر کلاس تاکید بکنم ولی شرایطش برای فرزند آوری مهیا نباشه یا برای ازدواج، خیلی اثرگذار نخواهد بود. بله، هر دو با هم همونطور که شما فرمودین باید در کنار هم باشه و این سیاست ها موازی هم پیش برن که تاثیرش رو بذاره.
خانمیسه یه پیامکی برامون اومده، ما یه گروهی رو داریم که اونا 100% تمایل دارن به فرزندآوری، گروهی که زوجهای نابار برای ما هستن به هر دلیل، و خب حالا تشکر کردن گفتن توجه کردیم به جمعیت کشور. در مورد ناباروری، مخارج سنگین و این اشتیاقی که خب این گروه دارن از نظر جمعیتی که جمعیتشون هم کم نیست، و خواستن که ببینن که مثلا برنامه‌ریزی در این زمینه چگونه است. البته ما میدونیم که این مقدار حمایت‌های بیمه‌ای افزایش پیدا کرده تا یه حدودی، و خب ما مرکزی هم داریم که تو دانشگاه‌ها، زیر نظر دانشگاه‌ها، مرکز دولتی میتونن با هزینه‌های خیلی کمتر مراجعه بکنن نسبت به مرکز خصوصی. توضیح میدین در این باره که ما سیاست‌گذاری خاص یا تغییر سیاستی داشتیم تو این چند سال یا خیر؟
در حوزه اتفاقا یکی از اقداماتی که خیلی هم به ضرر بهداشت، البته از همون زمان ابلاغ سیاست کلی جمعیت مد نظر بود، هم بحث پیشگیری و درمان ناباروری هست. به هر حال اون چیزی که در واقع من در جریان هستم، دستور عملهای حمایت مالی بازنگری شده و پوشش در واقع زنان زوجینی که به مراکز دولتی مراجعه میکنن برای درمان ناباروری ارتقا پیدا کرده و خانم هایی که در واقع در معرض ناباروری هستن میتونن به این مراکز مراجعه بکنن و تحت حمایت مالی هستن و خیلی هزینه کمی رو، در واقع درصد کمی رو میتونه خانواده از خودشون پرداخت کنن، بقیه رو تحت پوشش دولت، حمایت دولت هستن و میتونن درماناشون رو اونجا برن. ولی اینکه بحث بیمه هست و این خب نیاز داره به یک کار گسترده‌تری، خب استانداردها و پروتکل‌هاش باید در واقع تدوین بشه، نهایی بشه و در قالب پوشش بیمه قرار بگیره. ولی در حال حاضر اون چیزی که در واقع معاونت درمان در پیش داره، هم مراکزش رو گسترش داده که این در واقع زوجین راحت‌تر بتونن دسترسی داشته باشن و هم که حمایت‌های مالی. حالا اینکه هنوز مشکلاتی رو زوجین دارن می‌خوایم به جز بفرمایید که من در واقع خدمتتون هستم.
حالا من میخوام بیشتر برگردیم به گفتگوی خودمون، یه فرصت کوتاه بگیریم. همین اصلا معرفی خواستن بکنید مراکزی رو که حالا میتونن با هزینه‌های کمتر مراجعه بکنن. ببین اینا نشون میده که مردم نیاز به هدایت دارن و آموزش دارن، و اینکه خب واقعا اگر که همینها بخواد تو سنین پایین‌تر هم آموزش داده بشه، یعنی اگه دختران جوان ما بدونن که این فرصت طلایی، یعنی بهترین فرصت از نظر سلامت مادر، از نظر سلامت کودک، جنین، چه فرصتی است از نظر سنی، برنامه ریزی چگونه باید باشه، این آموزش هایی که باید هم فرهنگی و هم اجتماعی و حالا علمی بگیرن، اینا خب میتونه خیلی تغییرات ایجاد بکنه برای اینکه بتونن برنامه ریزی برای آینده زندگیشون داشته باشن. حالا من میخوام که شما یه چند دقیقه بیشتر همراه ما باشید، از نمایندگان مجلس هم به جمع ما خواهند پیوست در این برنامه، ببینیم که حالا طرحی که در دست تدوین در مجلس هست، که البته تدوین شد و رفت شورای نگهبان، ایراداتی بهش گرفته شد که الان طرح کلیدی دیگه برای افزایش جمعیت و در نظر گرفتن تحصیلات در چه شرایطی هست، شما اگر تمایل داشتین اظهار نظر بفرمایید. من خدمت شنوندگان عزیز عرض می‌کنم گفتگوی بنده رو با خانم دکتر اکبری دارید میشنوید، ایشون ریاست اداره باروری سالم و جمعیت وزارت بهداشت هستن. در ادامه گفتگو رو پی میگیریم با یکی از نمایندگان مجلس در محضر خانم دکتر اکرمی و شما هم میتونید دیدگاه های خودتون رو مطرح بکنید. ما ازتون خواستیم به ما بگید که فکر میکنید که مانع فرزندآوری برای زوجهای ما چه هست. خیلی یا یک کلمه اقتصادی رو برای ما ارسال کردن، عزیزانی هم در مورد زوجهای نابارور پرسش‌های رو مطرح کردن. ادامه برنامه رو پی میگیریم، همچنان منتظر دریافت اظهار نظر شما هستیم. 22652103 شماره تلفنی است برای طرح دیدگاه‌های شما. صدای شما رو می‌شنویم از این طریق. 30102 هم برای پیامک‌های شماست. نامه برنامه رو پی میگیریم در مستر دو بزرگوار خانم دکتر ناهید اکبری که از وزارت بهداشت همراه ما هستن، ریاست اداره باروری سالم و جمعیت وزارت بهداشت، و جناب دکتر بانکی پور که ریاست کمیسیون جمعیت و تعالی خانوادگی مجلس هستن، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر بانکی پور خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علی المهدی و علی آبائه و نامه نافاطمه. روز جمعیت رو گرامی میداریم، در خدمت شما هست.
تمنا میکنم. عرض کنم خدمتتون، به حال ما برای تغییر شرایط فعلی و پیشبینی هایی که هم مرکز آمار داره هم جمعیت شناسان ما دارن برای اینکه در 3 دهه آینده از نظر جمعیتی ما دچار مشکل نشیم و درصد زیادی از جمعیتمون اونجا دیگه تناسب از بین میره، سالمند نسبت به جوان و بعد وضعیت باروری فعلی به دلایل مختلف، حالا هم فرهنگی هم اجتماعی اقتصادی، مسائل مختلف، برای اینکه اینا تغییر بکنه، برنامه ریزی که داشتی در کمیسیون ویژه جمعیت و تعالی خانواده طرحی تدوین شد. این طرح در نهایت مفصلم بود، با مواد مختلف رفت شورای نگهبان. ظاهرا شورای محترم نگهبان ایراداتی رو وارد دونستن، ضمن این که نقدهای هم از سوی انجمنهای علمی پزشکی تعدادش هم کم نبود، خیلی زیاد مطرح شد. خود مقام وزارت بهداشت، همینطور آیدتو شریعت مداری، همینطور تعداد دیگر از صاحب نظران. میخوایم ببینیم که این ایرادات، من یه مصاحبه خوندم از شما که این ایرادات رفع شده و به زودی میره برای تایید. میفرمایید طرح تو چه شرایطیه؟
ببینین، ایرادای شورای نگهبان عمدتاً ایرادای شکلی بود، یعنی بالا 90% خیلی به راحتی قابل حل بود. چندش هم خب نیاز داشت بعضی از مواد تغییر کنه، یعنی حدود 2-3 تا ماده ها نظر محتوایی نیاز داره تغییر کنه. ما تقریبا اغلب ایرادارا هم برطرف کردیم با حضور دستگاه ها و با اجماع نظر نمایندگان، و منتاش چون که شورای نگهبان درگیر انتخابات ریاست جمهوری شده،
بله،
از ما خواستن که بعد از انتخابات براشون ارائه بدیم.
مثل تأخیر یک ماهی میشه.
بله، ولی از نظر ما آماده بود. اگر
اشکال که معمولا روند به چی شکل هایی دوتو؟ شما الان گزارش مدون مرکز پژوهش مجلس رو دارید مکتوب؟
بله، مرکز پژوهش رو که خب کاملا تایید کرده طرح ها و به اصطلاح عموم همراه بودن، هم مرکز پژوهش ها هم نماینده وزارت بهداشت تو تمام جلسات حضور داشتن. آقای دکتر برکاتی، خانم دکتر اکرمی هم چند تا از جلسات اومدن. خدمت ها عرض کنم که
خدمت ها دیتو بانکی پور، رئیس انجمن های علمی مثل انجمن طب مادر جنین که میدونید در سطوح فوق تخصصی زنان اصولا دوران بارداری رو کنترل میکنن، اینا نماینده داشتن ولی ظاهرا نظراتشون اعمال نشد تو تدوین اولیه تر.
انجمن ها نماینده نداشتن، وزارت بهداشت نماینده داره و وزارت بهداشت هم البته ما بهشون گفتیم شما به هر جای صلاح میدونی میتونید مشورت کنین و نتایج رو به ما بگید. اعتراضایی که شده چند درصد، عمدتا فهم درست از مواد ته نبوده، یعنی بیشتر ابهام بوده، یعنی فکر میکنم مثلا ما قبل یا جمع کردیم یا سفت درمانی یا متوقف کردیم، که خب تو جلساتی که میمدن حضور پیدا میکردن تا بارشون تبیه میکردن که نه به هیچ وجه ما نه مخالف قبارگر هستیم نه مخالف صفت درمانی، بلکه قانون مندش کردیم و گفتیم طبق استانداردهای علمی صورت بگیره. البته یه سری نکاتی که معترضین داشتند و ما در خلال تصویب طرح وارد کردیم اوناشون که آگاهی پیدا کردن موافق شدن، بعضیشون مخالفتشون بر اساس ورژن های قبلی طرح. البته مخالفت های دیگه ای هم دلیل داشته، بالاخره بعضی تعارض منافع همین وسط بوده و مسائلی که ما دورهای قبلی مجلس هم به خاطر همون طرح متوقف می کردن، که خب بالاخره مسئله جمعیتی، مسئله ای که هم از طرف مایه مسئله جدیه، هم از طرف جریانی که مقابل جریان انقلاب